بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، وقتتون بخیر. خدا رو شکر میکنم که باز هم به من توفیق داد در خدمت شما باشم، اون هم با مثنوی معنوی دفتر اول. خدا رو شکر بخشی از حکایت‌های مثنوی رو تمام کردیم، حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رو تمام کردیم و از امشب حکایت جدید و موضوع جدیدی رو آغاز میکنیم. اگرچه تمام حکایت‌های مثنوی به نوعی با هم ربط دارن و از هم جدا نیستند، اما در عین حالی که به هم ربط دارن یک استقلالی هم داره. حالا فعلاً با اون نگاه استقلالی بریم جلو، ببینیم که جناب مولوی در این حکایت جدید و داستان جدید چه موضوعی رو میخوان مطرح کنن و در لابلای این داستان چه نکاتی رو میخوان به ما بیاموزند. فراموش نکنیم که اصل داستان شناگریست در این دریا و اقیانوس بیکران، و اگر بخوایم گوهرها و درها و مرواریدهای گران قیمتی رو به دست بیاریم، کشف کنیم، گاهی باید همراه مولوی غواصی کنیم و به اعماق این دریای عمیق بریم و اون چیزهایی که جناب مولوی در لابلای داستان به ما می آموزد رو مد نظر داشته باشیم و بهشون توجه ویژه داشته باشیم. پس هر جا دیدید که از داستان داره خارج میشه، نگران که نباید باشیم، بلکه باید آماده بشیم برای غواصی. خب، داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بحر تعصب. جهود یعنی کلیمی، یعنی یهودی. به پیروان حضرت موسی علیه السلام کلیمی یا یهودی میگن. من یک توضیحی خدمت شما عرض کنم، مقدمه ای، بعد انشالله کم کم وارد داستان بشیم. ما اگر به اطرافمون نگاه کنیم، به هر چیزی یا در مورد هر چیزی تفکر کنیم بجز خداوند، در ما سوای خداوند بجز خداوند، در هر موجودی، در هر موضوعی تفکر کنیم، هم کثرت میبینیم هم وحدت. مثلا موضوع دین، اون چیزی که از طرف خدا آمده، دین، اون مجموعه قوانین و مقرراتی که خداوند برای ما فرستاده، هم کثرت وجود داره هم وحدت. کثرت رو مردم به وجود آوردن چون به اختلافها توجه کردن، وحدت رو خدا به وجود آورده. در واقع دین یکیست، اصلا ما چند تا دین نداریم، یک دین داریم، اما پیروان ادیان چون با هم اختلاف پیدا کردن، هر کدام یک گروهی شدن، یه دسته‌ای شدن و هر کدام برای خودشون یه دینی ساختن. اینکه مثلا صحبت از ادیان میشه، چون جمع دین ادیانه، میگیم دین‌های مختلفی، یکی مسیحی هست، یکی مسلمان است، یکی کلیمی است، و بعد هم هر کدام از اینها خودشون باز دسته دسته دارن. حافظ میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه. مسلمان‌ها 72 تا فرقه شدن، فقط مسلمان‌ها. هر کدام از اینها فرقه فرقه شدن، گروه گروه شدن، به خاطر این هست که چون ندیدند حقیقت، راه افسانه زدند. پس نکته اول این که ما چند تا دین نداریم، حقیقت، در حقیقت چند تا دین نداریم، یک دین بیشتر نداریم، نه چند تا. اگر خدا یکیست، خب از خدایی که واحد هست، احد هست، یکی صادر میشه دیگه. خدای احد واحد که نمیاد چند تا دین بفرسته، که یک دین فرستاده که ادامه داره، در هر مقطع زمانی بخشی از موضوعات دین خدا برای مردم گفته شده، هی به مرور در سالهای بعد تکمیل شده، هی تکمیل شده. نه اینکه چند تا دین باشه، یکیه، مسیر تکامل خودش رو طی کرده. ولی متاسفانه پیروان دین اومدن به خاطر اختلافایی که دارن دستبندی کردن. پس اینی که الان ما میبینیم دین مسیحیت و زرتشتی و مسلمون و یهودی و ادیان مختلف وجود داره، این کار کیه؟ مردم، نقشه مردمه، نقشه بعضی از مردم. وگرنه نه پیامبران با هم اختلاف دارن و نه پیامبران جدای از هم هستن و نه ادیان جدای از هم هستن. اصلا ما چند تا دین نداریم، یک دین داریم. خب این یه نکته. حالا وقتی که اختلاف به وجود میاد، دینها چند تا میشن، این اختلاف ها هر از گاهی خودشون نشون میده. باز میبینیم پیروان هر کدام از ادیان به جون اون یکی دیگه میافتن. عارف، انسانهای عارف، عارف واقعی مثل مولوی، مثل حافظ، شخصیتهای این گونه ای صلح کل هستند. یعنی چی صلح کل؟ یعنی دلشون میخواد همه با هم یکی بشن، از کثرت حرکت کنن به طرف وحدت. وقتی ما میتونیم صلح کل بشیم، از کثرت به وحدت حرکت کنیم، دوباره یکی بشیم. البته صرف این که ما بخوایم نمیشه، این یه طرف قضیه هست. یعنی ما نقش داریم ولی یه عامل‌های دیگه هم نقش داره. متاسفانه وقتی ما حرکت میکنیم از کثرت به طرف وحدت و میخوایم صلح کل داشته باشیم، به صلح کل برسیم، موانعی وجود داره. از جمله اون موانع، مخالفانی که متعصب هستند. در هر کدام از ادیان، چه در اسلام، چه در یهود، چه در مسیحیت، چه در زرتشت، متعصب‌هایی وجود دارن که اون متعصب‌ها مانع هستند و خرابکاری میکنن. بنابراین برای رسیدن به صلح کل، بچه‌ها، گاهی لازم هست که اون موانع رو برداریم دیگه. نمیشه که با اون موانع حرکت کنیم. اون موانع نمیذارن، اون تعصب‌ها اجازه نمیدن. متاسفانه این تعصب‌ها هم با حرف و با گفتگو برطرف نمیشه، گاهی باید جنگید. پس دقت کنید، برای رسیدن به صلح، به صلح کل، گاهی باید جنگید. پس صلح کل معنیش این نیست که دست از جنگ برداریم، معنیش اینه که دست از جنگ‌های بیخود برداریم. اما اگر کسی واقعا مانع هست، باید برطرفش کنیم، باید باش بجنگیم، از بینش ببریم تا به صلح کل برسیم. موانع باید برطرف بشه. حالا اگر با زبون خوش شد خیلی خوب، اگر نه باید جنگید. جناب مولوی برای اینکه ما رو از کثرت به وحدت حرکت بده و در واقع ما رو در مسیر صلح کل قرار بده، با برخی از این موانع ما رو آشنا میکنه. مهمترین مانع برای رسیدن به صلح کل، یعنی صلح عمومی، صلح جهانی، و برای رسیدن به وحدت، تعصب هست در هر کدام از ادیان. بعد جناب مولوی میگه برخی از این افراد در برخی از دینها، دینهایی که نباید، باید یکی باشه، ولی خب حالا کردنش کثرت دیگه، برخی از اینها تعصباتشون خیلی بیشتره. برخی از دینها خطرناکن، خطرناک شدن. خوب دقت میکنید، یعنی این اختلافه باعث جدایی شد، باعث تفرقه شد، حالا کم کم تبدیل شدن به یه خطر جدی که حالا جناب مولوی میخواد اونها رو مطرح کنه. از نظر مولوی یهود یک خطر بزرگ هست و بیشتر جناب مولوی میخواد این موضوع رو مطرح کنه. در قرآن هم وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که بنی اسرائیل، یهودی ها خیلی خطرناکن و خداوند معمولا اینها رو مورد نقد قرار میده در قرآن. هم با پیامبر خودشون حضرت موسی بد کردن، مخصوصا با حضرت عیسی و طرفداران حضرت عیسی، و همچنین با پیامبر اسلام و با مسلمان ها. یهود امروز هم پرقدرت داره یه کارایی رو انجام میده. البته نمیگیم همه. الان اون چیزی که امروز از یهود ما میشناسیم همون اسرائیل هست. پس متعصبان یهود امروز همون اسرائیلی ها هستن. باید مراقب خطرشون باشیم، مراقب نفوذشون باشیم که حالا مولوی توضیح میده. پس بچه ها ببینید، مولوی هم سیاسیه یه مقداری. سیاست رو از عرفان جدا نمی کنه، سیاست رو از دین جدا نمی کنه. اتفاقا وقتی سیاست از دین جدا میشه، از عرفان جدا میشه، خطرناک میشه. الان آسیبی که در کشور ما به وجود اومده اونه که سیاست از دین جدا شد. شعار جدایی سیاست، دین از سیاست دادن و افراد که وارد سیاست میشن دیندار نیستن. ظاهرشون دینیه اما حقیقتاً خدا رو قبول ندارن، حرف خدا رو گوش نمیدن. حالا در هر صورت مولوی توی این داستان کاملا سیاسی داره رفتار میکنه. این یکی از حکایت‌های و داستان‌های سیاسی مولوی است که به خطر یهود پرداخته و نفوذ که حالا بعداً بهش میرسیم. ببینیم چه داستانیه. داستان آن پادشاه جهود، پس جهود یعنی همون یهودیان، که نصرانیان را میکشت. نصرانی ها به طرفداران حضرت عیسی میگن، مسیحی ها. نصرانی یعنی مسیحی، یعنی طرفداران حضرت عیسی. جهود یعنی همون کلیمی، و یهود، یهودی یعنی طرفداران حضرت موسی، که البته اینها نباید جدا بشن، باید با هم یکی باشن، ولی خب متاسفانه جدا شدن. بعد مهمترین عاملی که خطر رو در اینها تهدید میکنه چی هست؟ تعصب. تعصب بچه‌ها، نسبت به هیچی تعصب نداشته باشیم. تعصب گاهی کار رو به جایی میرسونه که قتل انجام میدن، میکشن هم دیگر رو از روی تعصب، بدون اینکه ناراحت بشن. بیام سراغ حکایت. تعصب بچه ها عقل رو، جلوی عقل رو میگیره، جلوی فکر رو میگیره، جلوی دین رو میگیره، جلوی شعور رو میگیره. به هیچ چی تعصب نداشته باشیم. ما مسلمان ها هم نباید متعصب باشیم، باید عاقل باشیم نه متعصب. سوال کردن که اسرائیلی ها کلیمی هم هستن؟ بله، اصلا عمده اسرائیلی ها، ریشه اصلیشون همون بنی اسرائیل هستن دیگه. بنی اسرائیل یعنی کلیمی ها. خب بیام سراغ حکایت و متن رو بخونیم، دقت کنید. بود شاهی در جهودان ظلم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. عهد عیسی بود و نوبت آن او، جان موسی او و موسی جان او. شاه احول کرد در راه خدا، آن دو دمساز خدایی را جدا. گفت خب تا اینجا توضیح بدم خدمتتون. یک شاهی بود در جهودان که ظلم ساز بود، نه ظلم ستیز، ظلم درست میکرد یعنی ظالم بود. ظلم ساز یعنی ظالم. بعضیا ظلم ستیزن یعنی با ظلم میجنگن، بعضیا ظلم سازن، مثلا یه کاری میکنن که ظلم ایجاد بشه، ظلم میسازن. و این دشمن حضرت عیسی بود، با اینکه جهود بود، یهودی بود، یعنی با اینکه پیرو یکی از پیامبران بود و میگفت من پیرو حضرت موسی هستم، اما دشمن به یک پیغمبر دیگه ای بود. چجوری میشه طرفدار یه پیغمبر باشی دشمن یه پیغمبر دیگه ای؟ این غلطه. همه این پیامبران فرستاده خدا هستند. بود شاهی در جهودان ظلم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. دشمن عیسی بود و نصرانی ها رو، نصرانی ها گفتیم کیا بودن؟ طرفداران حضرت عیسی، یعنی همون مسیحی ها. مسیحی ها رو می گداخت، می سوزند. اینقدر از اینها بدش می اومد از مسیحی ها که به بهانه های مختلف مسیحی ها رو آتیش می زد. زنده زنده می انداختشون تو آتیش. ببین تعصب چه کار می کنه؟ تعصب. پناه می بریم به خدا. خیلی مراقب باشیم بچه ها. عهد عیسی بود و نوبت آن او، جان موسی او و موسی جان او. زمانه پیغمبری حضرت عیسی بود. آن یعنی زمان. آن عیسی بود یعنی زمانه حضرت عیسی بود، یعنی دین اصلی که حاکم بود دین حضرت عیسی بود دیگه. حضرت موسی از دنیا رفته بود و بعد پیغمبری حضرت عیسی مطرح شده بود، و طبیعتاً وقتی یک پیغمبر جدیدی میاد، اون پیروان اون پیغمبر قبلی باید بیان تابع پیغمبر جدید بشن، چون در امتداد هم هستن. اما این جهودان گفتن نه، ما دینمون همون دین حضرت موسی است و پیغمبر جدید رو قبول نداریم. انکار کردن و شدن دشمن حضرت عیسی. حالا زمانه حضرت عیسی بود، یعنی باید تابع حضرت عیسی می شدن. عهد عیسی بود و نوبت آن او، نوبت پیامبری حضرت عیسی بود. جان موسی او و موسی جان او. حضرت عیسی کی بود؟ جان حضرت موسی. حضرت موسی هم جان حضرت عیسی. ببینید مولوی میگه حضرت عیسی و حضرت موسی از هم جدا نیستن، اینا جان هم هستن، اینا یکی هن. جان موسی او و موسی جان او. این او یعنی حضرت عیسی. با هم مشکل نداشته، اینا با هم یکی هن. ولی مدن مردم جداشون کردن. شاه احول کرد در راه خدا، آن دو دمساز خدایی را جدا. احول به کسی میگن که چشمش یه بیماری داره، دوتایی میبینه، لوچه. خودمون میگیم لوچ، چشماش لوچه. بعضی ها هستن یکی و دوتا میبینن، این چشماشون اینجوریه، دوتا میبینن، یکی و دوتا میبینن. به اینا میگن احول. مثلا بهش میگی که اینو بده، میگه کدومش؟ دوتا میبینه. میگه این شاه احول بود. حالا بچه ها احول بودن یه وقتی یک عیب جسمیه، خب این با عمل امروز حل میشه، ولی یه وقتی از چشم دل، چشم سر، نه این چشم ظاهری، نه عقل انسان احول میشه. قدرت تشخیص احول میشه، یعنی احولی باطنی حقیقت رو دوتا میبینه، نمیتونه وحدت ببینه. شاه احول کرد در راه خدا آن دو دمساز خدایی را جدا. آن دو دمساز خدایی یعنی حضرت موسی و حضرت عیسی. حضرت موسی و حضرت عیسایی که یکی بودن، این شاه احول دوتا میدید، اونم تازه قربتن الالله، در راه خدا فی سبیل الله، یعنی به حساب خودش خیلی مؤمن میدونست. من خیلی مؤمنم، اونا که ادعاشو میشه من خیلی مؤمنم، تو هر دینی حتی تو اسلام خودمون خطرناکن بچه ها. کسی که ادعاش بشه، کسی اگه واقعا خیلی مؤمن باشه فروتن خاضع هست، ادعا نداره، ولی اگر ادعا داشت من کرد، این یعنی خطر. خطر. شاه احول کرد در راه خدا فی سبیل الله قربتن الالله، حضرت موسی و حضرت عیسی رو از هم کرد جدا. خب حالا ببینید، یه در دل این قصه‌ای که شروع کرده یه حکایت دیگه ای رو مولوی میگه در دلش کنارش، ببینیم چی میگه. گفت استاد، حکایت یک استادی و شاگردش رو مطرح میکنه. یه استادی بود، یه شاگرد داشت، این شاگرد احول بود، دو بینی داشت، دو تایی میدید. گفت استاد احولی را کنده را، رو برون آر از وساق آن شیشه را. گفت احول زان دو شیشه من کدام پیش تو آرم، بکن شرح تمام. به استادی شاگردی داشت احول بود، بهش گفت رو برون آر، برو بیرون بیار. رو برون آر یعنی برو بیرون بیار. وساق یعنی اتاق، برو تو اتاق یه شیشه ای اونجا هست بردار بیارش. برو تو اتاق یه شیشه ای هست، مثلا این شیشه‌ای که از چیز می‌ریزن داخلش، مثلا شیشه مربایی، مثلا یه شیشه‌ای از ظرفیه، یه ظرف شیشه‌ای اونجا هست، برش بیارش. رفی نگاهی کرد، دید دو تا هست، دو تا شیشه هست. برگشت اومد گفت استاد، این احول گفت، گفت احول زان دو شیشه من کدام پیش تو آرم، بکن شرح تمام. گفت دو تا شیشه هست، من کدومشو بیارم؟ کامل برام توضیح بده تا من بفهمم، مشخصاتشو بگو تا بفهمم کدومشو بیارم. گفت استاد آن دو شیشه نیست، رو احولی بگذار و افزون بین مشو. استاد بهش گفت عزیزم اونجا دو تا شیشه نیست، یکیه، برو این احولیت رو، این دو بینیت رو کنار بذار و زیادی نبین. چرا دو تا میبینی؟ یکیه، برش تو بیارش. خلاصه این دوباره رفت برگشت، دید دو تا هست. اومد دوباره سراغ استاد، گفت ای استا مرا طعنه مزن. استا چرا سر به سرم میذاری؟ سر به سرم نذار. گفت استا زاندو یک را در شکن. استا وقتی دید که این اصلا نمیفهمه، بالاخره وقت داره دوتا میبینه، توضیح هم براش میده فایده ای نداره، یه فکری بخواد به ذهنش رسید، گفت برو یکی از اونا رو بشکن. من نمیگه دوتا هست، برو یکیشو بشکن، اون یکی دیگر بیار، هر کدومش دلت خواست، یکیشو بشکن، یکیش که اون یکی که باقی میمونه بردار بیار. گفت چشم. رفت. شیشه یک بود و به چشمش دو نمود. شیشه ها یکی بود اما در چشم این احول دوتا می دید. چون شکست او شیشه را دیگر نبود. زد شیشه را شکند، دید حالا دیگه هیچی نیست. یکیش را شکند اما حالا هیچی نیست دیگه، شیشه دیگه نیست. چی شد؟ چون دوتا نبود، یکی بود، تو دوتا می دیدی، زدی شکندی، بعد فهمیدی که هیچی نیست. گاهی باید بوش کنیم تا بفهمیم. بعضیا ذهنشون احوله، فکرشون احوله، بد میبینن. حواسمون باشه ها، این ذهنمون اگه احول شد گرفتار کثرت میشیم. در مباحث خداشناسی ذهنها بعضیا احوله، نمیتونه درک بکنه. در مسائل زندگی احوله، نمیتونه درک بکنه. ذهنی که احول بشه قدرت تشخیصش به شدت میاد پایین و اصلا گیج میشه، دچار اشتباه و خطا میشه و یک انسان خطرناکی ممکنه بشه. بعد حالا عمیق میشه، شیرجه میزنه، یه غواصی میخواد بکنه، ببینیم میخواد چی بگه. خشم و شهوت مرد را احول کنه. چی باعث میشه که ذهن احول بشه، فکر احول بشه؟ بچه هر وقت هم که حالا مثلا به صورت کلی مولوی مثلا میگه مرد، منظورش فقط جنس نیستا، مرد یعنی مرد میدان، چه زن چه مرد، جنسیت الان مد نظر نیست، بگیم که این فقط درباره مردها هست، کاری به زنها نداره، مثلا کاری به خانمها نداره. چی باعث میشه که ذهن و فکر احول بشه، دوبین بشه، این بیماری در ذهن ما به وجود بیاد؟ مولوی میگه در وجود ما دو تا نیروی قوی وجود داره که اگر اینها مدیریت نشن باعث میشن که فرد انسان احول بشه، ذهنش احول بشه. ممکنه کسی این چشم ظاهریش احول نباشه، خیلی هم دقیق باشه، خیلی هم قوی باشه، اما ذهنش احول باشه. اون دوتا نیرو چیه؟ یکی خشم، یکی شهوت. خشم یعنی چی؟ یعنی نیروی دافعه. خوب دقت کنید این تعریف ها رو. خشم یعنی نیروی دافعه، خشم و غضب. خشم یا همون غضب، فارسیش خشمه، عربیش غضبه. نیروی چی؟ دافعه. ببینید بچه ها، ما توی دنیا که اومدیم نیاز داریم یه چیزایی رو از خودمون دفع کنیم، یه کسایی رو از خودمون دور کنیم، مثلا دشمن رو از خودمون دور کنیم، دزد رو از خودمون دور کنیم، بیگانه رو از خودمون دور کنیم، بیماری ها رو از خودمون دور کنیم، هر چیزی که میخواد به ما آسیب بزنه باید از خودمون دور کنیم. چگونه باید این کارو کرد؟ یک نیروی در درون ما هست به نام خشم و غضب که این کارش دور کردن. هر چیزی میخواد به ما آسیب بزنه این نیرو اون رو دفع میکنه، دورش میکنه. به همین خاطر انسان دارای یک نیروی دافعه هست. همه موجودات البته دارن دافعه رو، هر موجود زنده ای، هر موجود زنده ای، البته موجودات غیر زنده هم دارن، در اونها خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. در گیاهان قوی تره، در حیوانات خیلی قویه، در انسان هم که به نوعی حیوان هست این قوه وجود داره، این نیرو وجود داره. قوی ترین حالتش در انسان هست. خب هر نیرویی که ما داریم باید مدیریت بشه به وسیله عقل، به وسیله عقل و وحی، به وسیله دین. دین به ما یاد میده که من نسبت به کی و چی دافعه داشته باشم. اگر مدیریت نشه تو گرفتار دوبینی میشی، اشتباه میبینی. به جایی که این دوستتو از خودت دور کنی، اون دوستتو از خودت دور میکنی. به جایی که با این یکی قطع رابطه کنی، با اون قطع رابطه میکنی. میدونید؟ اونو از خودت دور میکنی. به جایی که دشمن رو از خودت دور کنی، دوستو از خودت دور میکنی. گاهی حتی دشمن رو جذب میکنی. پس نیروی خشم و غضب کارش دافعه هست. نمیشه غضب و خشم رو کاملا از بین برد و سرکوب کرد، بیچاره میشیم، ولی باید مدیریت بشه. اگه مدیریت نشه عصبانی میشیم. اونی که باید ساکتش کنیم عصبانیته، اونی که باید از بین ببریم عصبی شدن و عصبانیت، نه خشم و غضب. اینها با هم فرق دارن. اونجایی که قاطی میکنه، طرف قاطی میکنه، این عصبانی شده، عصبی شده. عصبانیت رو باید از بین ببریم. خشم رو باید کنترل کرد، نه سرکوب. مثلا نمیشه اگر کسی خشم، نیروی خشم و غضب رو در خودش از بین ببره و اصلا خشم و غضب نداشته باشه، همش کلا سرش میره، قدرت تشخیص دشمن رو نداره. حالا اگر این خشم رها بشه، کنترل خشم نداشته باشی، از طریق به وسیله دین، به وسیله عقل خشمت رو مدیریت نکنی، تو رو احول میکنه، عصبانی میشی، عصبانیت تو باعث میشه که احول بشی، حق و باطل رو نتونی تشخیص بدی. این یه نیرو، خیلی هم روی ذهن اثر میذاره، روی فکر فوری. شهوت چیه؟ شهوت یعنی قوه جاذبه، نیروی جاذبه در زمین هم وجود داره که میکشونه چیزها رو به طرف ما، جذب میکنه. اگر این نیروی جاذبه نبود، ما نمیتونستیم با هم دوست بشیم، آشنا باشیم، محبتی نبود، نمیتونستیم چیزهایی که برامون لازمه رو جذب کنیم. نمیتونستی پول جذب کنی، انرژی جذب کنی، معنویت جذب کنی، دوستاتو جذب کنی، خانواده رو جذب کنی، نمیتونستی. پس اگر بخوایم ساده تر بگیم، این گونه باید بگیم، انسان در زندگی دنیاییش و هر موجود زنده، هر موجودی در زندگی دنیاییش برای اینکه به تکامل برسه احتیاج داره به یک نیرویی که چیزهای زائد رو و خطرناک رو از او دور کنه و چیزهایی که لازم هست رو جذب کنه. این که ما میبینیم یک گیاه از دل خاک به وسیله ریشه غذای مورد نیاز خودش رو جذب میکنه، اینو بهش میگن شهوت. پس گیاه هم شهوت داره، ولی شهوتش در حال چیه؟ در حد همین جذب اکسیژن و دفع دیوکسید کربن و دیوکسید کربن رو دفع میکنه. این چیزهاست. پس جذب چیزهایی که برامون لازم هست و دفع چیزهایی که برامون خطرناکه به وسیله دو تا نیرو به نام جاذبه و دافعه، یا اسم دیگرش میشه چی؟ جاذبه میشه شهوت، دافعه میشه چی؟ غضب. حواسمون باشه این دوتا نیرو باید باشه، ولی کنترل شده. اگر مدیریتش نکردیم، دربارش اطلاعاتی کسب نکردیم، هم غضب خطرناک میشه، هم شهوت. ممکنه ما چیزهایی رو جذب بکنیم، تمایل به چیزهایی پیدا بکنیم، علاقه به چیزهایی پیدا کنیم که برامون خطرناکه. همون از کنترل خارج شدن غضب و شهوت باعث احولی میشه. خشم و شهوت مرد را احول کند، ذهنت داغون میشه. زاستقامت روح را مبدل کند. اما اگر در برابر غضب و شهوت بیجا استقامت کنی، کنترل کنی، مقاومت کنی، روحت مبدل میشه. این استقامت روح رو مبدل میکنه. مبدل یعنی تبدیل، یعنی دگرگون به سمت مثبت. الان چه شخصیتی داری؟ اگر استقامت بکنی در برابر امیال، خواسته ها، در برابر خشم، غضب و شهوت، اگه مقاومت بکنی، هر چی خواست نخوای پاسخ مثبت بهش بدی، بلکه عقلانی رفتار بکنی، نه اینکه سرکوب کنی ها، اصلا پاسخ مثبت ندی، ببینی اصلا این درسته، خداپسند هست یا نه، عقلانی هست یا نه. اگر پاسخ مثبت دادی و به پاسخهای منفی، به خواسته های منفی او پاسخ منفی دادی، استقامت کردی، روحت دگرگون میشه، یعنی رشد میکنی، شخصیتت میره بالاتر، روحت قویتر میشه. و این خودش یه ریاضته. یکی از ریاضتهایی که برای شکوفا شدن نیروهای درونیمون و رشد روح و عقلمون باید انجام بدیم، استقامت در برابر خواسته های بی جای غضب و شهوت هست. حالا این خواسته ها رو باید بشناسیم دیگه. احتیاج به آگاهی داره، احتیاج به تحقیق و پژوهش داره که ما بتونیم تشخیص بدیم اینها چی هستن. خشم و شهوت مرد را احول کند، زاستقامت روح را مبدل کند. هنوز داره غواصی میکنه، چون نکات کلیدی رو به ما میگه. اگه این چیزایی که این دستورالعمل، اینا دستورالعمل عرفانیه، اگر ما این دستورالعملهای مولوی رو عمل کنیم، واقعا شخصیتمون رشد میکنه، واقعا شخصیتمون رشد. من واقعا به حال شما غبطه میخورم، قبلا هم گفتم، بازم میگم، خوش به حال شما نوجوانها که توی این سن با مثنوی آشنا شدید، با مولوی آشنا شدید. خدا میدونه جای شکر داره، مرتب شکر گذار باشید. ما خیلی دیر پیدا کردیم مولوی رو، خیلی دیر، ولی شما توی سن نوجوانی مولوی رو پیدا کردید. تو سن نوجوانی دارید مثنوی میخونید، دارید شرح مثنوی میخونید، اونم یه شرح عرفانی. لطف خدا شامل حالتون شده. هر چقدر شکر خدا رو به جا بیارید، کم خدا میدونه. الان اینو من دارم میگم، این جمله که الان گفتم، خدا رو شکر کنید که توی این سن با مثنوی آشنا شدید. این جمله رو تو ذهنتون ثبتش کنید، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، ببین تو زندگیتون چقدر اثر کرده، چقدر زندگیتون رو تغییر داده، چقدر رشد کردید، چه آدمی شدید، چه انسان فرهیخته ای شدید، انسان شدید واقعا. مگه میشه کسی بیاد در محضر مثنوی بشینه، با مثنوی زندگی کنه، بعد دگرگون نشه، اونم به طرف مثبت؟ والدین گرامی هم که در کنار بچه‌ها غالبا میگید، ما هم کنار بچه‌هامون میشینیم، کنار نوجوانامون گوش میگیریم، به شما هم عرض کنم، شما هم خدا رو شکر کنید. بچه شما تو این سن، فرزند شما تو این سن با مثنوی آشنا شده. اصلا نگران نباشید. دیگه نگرانی نباید داشته باشید. اگر این علاقه بچه‌های شما با مثنوی، با این کلاس حفظ بشه، اصلا نگران آینده‌شون دیگه نباشید. نگران شخصیتشون، تربیتشون، اخلاقشون، اعتقاداتشون، باور کنید. و این جای شکر داره، خیلی جای شکر داره. من خودم کیف میکنم، هم وقتی مثنوی میخونم، هم وقتی دارم برای شما توضیح میدم، هم شما رو میبینم. اون حقیقت انسانی رو اینجا میتونید پیدا کنید، حقیقت دین رو. اما اول مثنوی، خود مولوی وقتی داره یه مقدمه ای نوشته و داره توضیح میده که مثنوی چی هست، حرف خودش اینه. قبل از اینکه نینامه شروع بشه، یه مقدمه ای داره، دفتر اول تو مثنوی ها هست، عربی هست البته. بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب المثنوي وهو أصول 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 الدين وهو أصول 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 الدين. أصول الدين رو ما میدونیم. حالا این أصول الدين خودش أصولی هنوز داره، بعد اون أصول هم یه أصولی دارن. این چند لایه رفته پایین. أصول 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 الدين رو مولوی میگه من در مثنوی برای شما توضیح دادم، اونم فی کشف اسرار الوصول واليقين، که راه‌های رسیدن به خدا رو بتونید پیدا کنید به وسیله مثنوی. اسرارش بر شما کشف میشه. خیلی عجیبه. خدا رو شکر. لطف دارید، ممنونم. بزرگوارید شما. خب، خشم و شهوت مرد را احول کند. و پس حواسمون به نیروهای جاذبه و دافعه‌مون باشه. گفتیم همه موجودات دارن. در انسان به شکل کاملی، به شکل خشم و غضب و شهوت، خشم و شهوت خودشون نشون میده. البته اگر ما از کثرت رها بشیم به وحدت برسیم، اون موقع این خشم و شهوت به شکل براءت و محبت، یا در واقع اینگونه بگیم براءت و تولا، تبرا و تولا که صحیحش هم تبری هست، تبری و تولی خودشون نشون میده. وقتی روش کردیم این خشم و شهوت میشن چی؟ تبری تولی. حالا انشاءالله بهش میرسیم. خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. حالا این استقامتی هم که داره میگه، اگر استقامت غضب و شهوت، شهوت و خشم باشه، چون دو تا حالت میتونیم براش بگیریم، میتونیم بگیم منظور از این استقامت، استقامت خشم و شهوت هست، یعنی اونا مقاومت بکنن، غلبه بکنن، روحمون مبدل میشه، دگرگون میشه، سقوط میکنه به طرف پایین. اما اگر ما در برابرش استقامت بکنیم، روحمون رشد میکنه به طرف بالا، صعود میکنه. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. وقتی که خشم و شهوت همراه با غرض باشه، مریض باشیم، کنترلش نکنیم، برای صلح کل بودن، برای خدمت و برای رشد از شهوت و خشم استفاده نکنیم، بلکه بیمارگونه بریم جلو، میخوایم ضربه بزنیم. چون غرض آمد هنر پوشیده شد. هر وقت که غرضی، مرضی در کار داشته باشیم، اینجا منظور از غرض یعنی نیت بد، هدف بد، هدف منفی، تصمیم بد داشته باشیم، به محضی که نیت بد و فکر بدی در ذهن ما میفته، هنر پوشیده میشه. چون خداوند انسان رو هنرمند آفریده، زیبا آفریده، میتونه مدیریت بکنه. این هنرم به عقل برمیگرده، عقل پوشیده میشه، عقل از کار میفته. صد حجاب از دل به سوی دیده شد. حجاب یعنی مانع، پوشش. تو دلمون میشه پر از عیب، پر از مانع، پر از چیزهای منفی. بعد این چیزهای منفی میاد جلو چشم ما رو میگیره و ما نمیتونیم درست حق رو ببینیم. قدرت تشخیص دیگه نداریم، نمیدونیم حق و باطل کدومه. در تصمیم گیری هامون دچار اشتباه میشیم. وقتی میخوام انتخاب رشته کنیم، گیج میزنیم، نمیدونیم چی کار کنیم. میخوام دوست انتخاب کنیم، گیج میزنیم. میخوام راه درست رو انتخاب کنیم، نمیتونیم تشخیص بدیم. انتخابات میشه، نمیتونیم تشخیص بدیم. نمیدونم هر تو هر مسئله ای نمیتونیم تشخیص بدیم. پس یکی از چیزهایی که قدرت تشخیص رو به شدت تخریب میکنه، غرض داشتن، یعنی نیت بد داشتن برای استفاده از خشم و شهوت. نیروی خشم رو میگه برم بشونمش سر جاش، برم نابودش بکنم، برم آبروشو ببرم. عصبانیت میشه غرض. هرگاه بود منفی داشته باشیم، نیت منفی داشته باشیم. چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، کی شناست ظالم از مظلوم زار. ببینید اثرها رو، ببینید چه چیزایی روی انسان اثر میذاره. شما نیتت اگه بد شد، روی قدرت تشخیصت اثر میذاره، دیگه نمیتونی درست تشخیص بدی. یه نمونه دیگه، شما یه قاضی رو در نظر بگیرید، یه قاضی که میخواد با عدالت رفتار کنه، میخواد حق مظلوم رو از این ظالم بگیره، باید به مظلوم کمک کنه، ظالم رو سر جای خودش بشونه، ظالم رو مجازات کنه، یه قاضی. حالا اگر این قاضی رشوه گرفت، این رشوه اثر میذاره روی روح و روان او، روی قدرت تشخیص او، نمیتونه حق رو از باطل تشخیص بده، عدالت رو دیگه نمیتونه بشناسه، حق رو نمیتونه بشناسه. چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، یعنی با رشوه گرفتن دلش آروم بگیره، اهل رشوه بشه، کی شناست ظالم از مظلوم زار. نمیتونه تشخیص بده کی ظالمه کی مظلومه، طرفداری میکنه از ظالم. ببینید کی شناست، قدرت تشخیص. لقمه ای که ما میخوریم، اگه لقمه حرام بخوریم، غذای حرام بخوریم، چیزی که نجس استفاده کنیم، دوستی که خوب نیست باش رفاقت کنیم، حرفی که بد بزنیم، بشنویم، همه اینها عزیزان روی روح ما اثر میذاره. روح لطیفه، روح حساسه، خیلی زود آسیب میبینه، خیلی مراقبش باشیم. خب این نکاتو گفت، این ببینید قواسی کرد، مرواریدهایی رو سید کرد و در اختیار من و شما قرار داد در دل این داستان. حالا دوباره برمیگرده به داستان، با توجه به این درک و آگاهی که به ما داد، شاه، همون شاه جهود، شاه از حقد جهودانه چنان گشت احول کل امان یا رب امان. این شاه جهود از حقد، حقد یعنی کینه، از کینه جهودانه، که اینجا مولوی میخواد بگه جهود یه کینه ای تو دلشون هست. یهودی ها هر کارشون کنی یه کینه ای تو دلشون مونده، نسل به نسل اینو منتقل کردن نسبت به غیر خودشون. یهودی های متعصب اصلا غیر یهودی رو انسان نمیدونن. خوب دقت کنید، کلیمی ها و یهودی ها، حالا کار به رفتار ظاهریشون ما نداریم، در باورهاشون یهود، در باورهای یهود فقط یهود هست که انسان هست و حق زندگی داره تو این دنیا. غیر از نظر اونها، از نظر اونها غیر یهود انسان نیست اصلا. دیدید مثلا اسرائیلی ها کودکان رو، بچه های فلسطینی رو میکشن، ما مثلا ناراحت میشیم میگیم خب چرا این کارو میکنن، اونها عقیدهشون اینه، میگن اصلا اینا انسان نیستن، اینا رو باید بکشیم، میگن اینا اصلا حق زندگی ندارن، میگن اینا که دنیا اومدن حق ما رو گرفتن، جای ما رو گرفتن، اینها چون دنیا اومدن دارن سهم غذای ما رو میخورن. نه فقط درباره فلسطینی ها میگن، درباره همه مردم، زورشون به ما نمیرسه، وگرنه برای تمام دنیا اینها نقشه دارن، خودشون رو قوم برتر میدونن و گاهی کارهایی میکنن، جشنهایی میگیرن. در بعضی از جشنهاشون بچه ها باید مثلا یه بچه‌ای رو بکشن، یه نوزادی رو بکشن و خون او رو بخورن. یکم اگه درباره یهود تحقیق کنیم بیشتر متوجه میشیم خطرش رو. ببینید تعصب اونها، این حقد و کینه ای که در دلشون هست نسبت به دیگران، مخصوصا نسبت به مسیحی ها و نسبت به مسلمان ها خیلی کینه دارن. کار به ظاهر نداریم، ما ممکنه ظاهرش بگه بخنده، خیلی هم مهربون باشه، اما مولوی داره از درونشون صحبت میکنه، از باطنشون. حقد درون انسان هست، کینه خصوصیت درونیه نه بیرونی. شاه از حقد جهودانه چنان گشت احول کل امان یا رب امان. حالا این حقد جهودانه، این کینه‌ای که درون سینه این دل، این پادشاه جهود بود، اون رو احول کرد، قدرت تشخیصش رو از دست داد، نتونست تشخیص بده که حضرت موسی و حضرت عیسی یکی هستن، اینها رو دوتا دید. و خب وقتی دوتا میبینه میخواد اینها رو از هم جدا بکنه، میگه اونی که من میخوام باشه، اونی که نمیخوام نباشه. صد هزاران مؤمن مظلوم کشت. ببین تعصب، صد هزاران، خیلی زیاد، مؤمن مظلوم کشت، انسانهای با خدا رو یکی یکی میکشت. بعد عقیدش چی بود؟ توجیهش چی بود؟ با این باور، با این باور که پناهم دین موسی را و پشت، میگفت من پشت و پناه دین حضرت موسی هستم، من میخوام دین موسی حفظ بشه، برای حفظ دین موسی مردم رو یکی یکی میکشت، کسانی که پیرو حضرت موسی نبودن رو میکشت، که حالا اینجا مسیحی ها رو داره میگه که تو شهرش بودن. هر جا میدید یه مسیحی هست خبردار میشد، خبر میآوردن که توی مثلا فلان محله یه دونه مسیحی هست، میکشت هر کسی غیر از دین خودش بود. صد هزاران مؤمن مظلوم کشت، که پناهم، که پناهم، یعنی من پناه هستم، که پناهم دین موسی را و پشت، یعنی من پشت و پناه دین حضرت موسی هستم. ببینید پس این تفکر امروز اسرائیل از کجا ریشه داره و کی مولوی این موضوع رو موشکافی کرده، که حواستون باشه به حقد جهودانه. کلا سرمون نره بچه ها، خانواده های عزیز، بزرگواران رحم ندارن. نمیخوایم بگیم همشونا، بحثمون متعصبینشون داریم میگیم، وگرنه در همه ادیان خوب و بد هست، در اسلام هم همینه، مسلمان ها هم خوب و بد دارن، همه ادیان باید بشناسیم، خوباشون رو بشناسیم، خطرناکاشون رو هم بشناسیم. کی تشخیص نمیده؟ اونی که قدرت تشخیص نداره، قدرت تشخیص نداره. این که گفتم سیاسیه، کاملا سیاسی، دقیقاً ریشه اسرائیل رو، چون اینا بنی اسرائیل بودن دیگه، ریشه اسرائیل امروز رو داره مطرح میکنه که حقد جهودانه هست، تعصب و باوری که به خاطر این باور که من پشت و پناه دین حضرت موسی هستم، صد هزاران مؤمن رو کشت. حالا که بعد بریم جلوتر ببینیم چه نقشه هایی دوباره داره و چه کارهایی انجام میده، این داستان ادامه داره و یک دشمن شناسی خیلی مهمه. اسم این داستان رو من گذاشتم دشمن شناسی، و شما هم باید تلاش کنید دشمن شناس باشید ان شاء الله. خب تا هفته آینده و ادامه این داستان و کشف و آشکار شدن و شناختن دشمن و نقشه هاش و برنامه هاش که جناب مولوی یکی یکی اینها رو برای ما توضیح میده، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. انشالله که استفاده کنید، این داستان رو تا انتها چندین بار گوش کنید و دربارش فکر کنید، نمونه هاش رو پیدا کنید که در ذهنتون انشالله خوب حک بشه. خدا نگهدار. تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارید. ممنونم از لطف و محبتتون. من دارم پیاماتون رو می خونم. لطف دارید. سال سوالاتی هم مطرح کردید که انشالله بعدها میرسیم انشالله. ممنون. یا علی مدد. خدا نگهدار.